اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم. به دنبال منع پخش برنامه‌های تلویزیونی بی بی سی و صدای آمریکا، طالبان اکنون به پخش برنامه‌های تلویزیونی دویچه وله جرمنی هم محدودیت وضع کرده است. در صفحه اینترنتی دویچه وله نوشته شده که برنامه‌های این تلویزیون‌ها دیگر در شبکه‌های محلی نور، تلو، آریانا، شمشاد و آرزو پخش نمی‌شود. طالبان به طور رسمی تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. من نشرات تلویزیون های صدای امریکا و بی بی سی از سوی طالبان در افغانستان واکنش های متفاوت را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این اقدام را سرکوبگرانه می داند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را ضربه دیگر بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان خوانده است. ساکنان مناطق مختلف افغانستان نیز از تصمیم طالبان ابراز ناامیدی کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم طالبان در ارتباط با منع دختران با آموزش صنوف بالاتر ابراز نگرانی عمیق کردند. این شورا از طالبان خواست تا مکاتب را برای شاگردان اوناس بدون تأخیر بازگشایی کنند. سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه در اعلامیه گفته که اعضای شورای امنیت بر حق آموزش برای همه افغانان به شمول دختران تاکید کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا برای دیدار ویژه با وزرای خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده است. او میگوید هر دو کشور با اصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی متحدند. اما بلینکن برای دیدار و گفتگو با وزیران خارجه اسرائیل مثل مراکش، امارات متحده و بحرین به بیت المقدس سفر کرده و این دیدار که انتظار می رود محور اصلی آن توافق هسته‌ای ایران باشد، از سوی خبرگزاری ها تلاش برای ایجاد اطمینان در متحدان امریکا توصیف شده است. و معاون نخست وزیر اوکراین میگوید به دلیل تحرکات احتمالی روسیه هیچ برنامه برای باز کردن دهلیزهای بشردوستانه از شهرهای تحت محاصره وجود ندارد. او امروز دوشنبه در حساب تلگرام خود نوشته که اطلاعات ما از تحرکات احتمالی اشغالگران در مسیر دهلیزهای بشردوستانه خبر دادند. او افزود بنابر دلایل امنیتی عمومی امروز این دهلیزها را باز نمی کنند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان پخش برنامه های تلویزیون های بی بی سی، صدای امریکا و دویچه وله جرمنی را از طریق تلویزیون های محلی منع کرد. واکنش ها در این باره انجمن ژورنالیستان افغانستان میگوید
کسایی که مهمان در بحث ها در این رسانه ها دعوت می شدن معمولا مردمایی بودن که دور از دسترسی طالبا بودن و آزادانه طالبا را و سیاستشان را نقد میکردن.
طالبان شهر را نظم دادن، اما دست فروشان شهر از پرداخت کرایه شکایت دارند و میخوان
که اول خود که کران نباشه بهتر است. وقتی اگر کران بگیرن یک چیز معدود بگیرن که مثال نیست ما فشار بیارن.
طالبان که زمان مجسمه بودای بزرگ را در بامیان از بین بردند، اکنون به دنبال محافظت از مجسمه های بودا در معدن مس عینک لوگر است. از سرگیری دور بعدی مذاکرات میان روسیه و اوکراین. رئیس جمهور اوکراین بر تمامیت ارضی کشورش تاکید کرد. همچنان در ادامه امین برنامه
ما بس خو چی کرده که پس می عمل آوردش تو حالو می خواب پس ببینیم کلینیک های دولتی که می عمل سر ما چی شید برای بخواهد ما خیلی.
در نیمه دوم دو برنامه هفتگی از میدان ورزش و هوای تازه با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج 21, 25, 31 و 41 متر میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. من نشرات تلویزیون های صدای امریکا و بی بی سی از سوی طالبان در افغانستان واکنش های متفاوت را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این اقدام را سرکوبگرانه می داند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را ضربه دیگر بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان خوانده. ساکنان مناطق مختلف افغانستان نیز از تصمیم طالبان ابراز ناامیدی کردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ادامه محدودیت ها بر رسانه های افغانستان، اما احتمالا این سخت ترین آن است. باشندگان ولایات مختلف که صدای امریکا و بی بی سی را دنبال می کنند گفتند که تصمیم طالبان برای ممنوعیت رسانه ها در افغانستان خشم آنها را برانگیخته است. ویدا باشنده کابل می گوید
تنها می رسانه های خارجی بود که ما سری قضیه می تونستیم که از حال احوال مردم ولایت کابل، مردم افغانستان از ولایت کابل و دیگر ولایت خبر شیم، با خبر شیم که چی اصلا در افغانستان جریان دارد. ولیکن اونا را فعلا اونا هم بند ساختن که کاملا یک کاری است که ضد آزادی بیان است.
ساکنان شمال دیگر از ولایت افغانستان نیز دیدگاه های مشابهی دارند و از طالبان می خواهند که از تصمیم خود برای ممنوعیت رسانه ها صرف نظر کنند. میرزاولی باشنده اروزگان:
بسیار احساس بد دارم. تصمیم طالبان برای بستن تلویزیون صدای امریکا و بی بی سی ضربه با آزادی بیان و افزایش فشار بر مردم است.
طالبان در اقدام تازه بخش تلویزیون های صدای امریکا و بی بی سی را از شبکه های مختلف تلویزیون محلی و خصوصی در افغانستان بند کردند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است که این یکی دیگر از اعمال ظالمانه طالبان علیه افغان هاست. اسماعیل سادات معاون اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که اقدام اخیر طالبان ضربه دیگری بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان وارد کرده است. عبدالحق حماد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به دی پی ای تایید کرد برنامه های تلویزیونی صدای امریکا در شبکه های افغانستان بسته شده است، اما رادیو صدای امریکا در حال حاضر به شکل عادی فعالیت دارد و در این باره هیچ تصمیمی گرفته نشده است. اما درباره دلیل بند شدن نشرات تلویزیون بی بی سی چیزی گفته است. این مقام طالبان گفت که برنامه‌های صدای آمریکا با سیاست‌های حکومتشان مطابقت ندارد. یولاندا لوپز سرپرست صدای آمریکا در بیانیه‌ای گفت ما از طالبان می‌خواهیم که در تصمیم دردسرساز و ناگوار خود تجدید نظر کنند. خانم لوپز گفت محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر محتوا غیر اخلاقی و خلاف آزادی بیان است و مردم افغانستان مستحق این آزادی هستند. پیش از این طارق کفالا رئیس بخش زبان بین‌المللی بی بی سی این اقدام طالبان را برای مردم افغانستان که در حال حاضر با آینده نامعلومی روبرو هستند تحول نگران کننده خوانده بود. در همین حال مقامات یک اسکاه رادیوی محلی قندهار با نام صدای ملت گفتند که رسانه آنان امروز توسط طالبان بسته شده است. بسم الله وطندوس مسئول این رادیو به رادیو آزادی گفته است
ساعت 10 صبح امروز نیروهای استخباراتی با طالبان به رادیو صدای ملت در قندهار آمدند. رادیو را تعطیل کردند و 3 کارمند رادیو را با خود بردند.
او میگوید که طالبان این کار را در پاسخ به نشست روز قبل انجام دادند که در آن به مقامات رسانه‌ها گفته بودند موسیقی باید متوقف شود وگرنه رادیو تعطیل خواهد شد. اما طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته بسیار از خبرنگاران کشور را ترک کردند و بسیار از رسانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان تعطیل شدند. چند روز پیش فدراسیون خبرنگاران و بنیادهای رسانه‌ای افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه گذشته از میان 623 رسانه فعال در افغانستان 318 رسانه تعطیل شده و بیش از 2500 خبرنگار بیکار شده.
با دنبال منع پخش برنامه‌های تلویزیون بی بی سی و صدای آمریکا، طالبان اکنون به پخش برنامه‌های تلویزیون دوچوله جرمنی هم محدودیت وضع کرده است. ما چند ساعت قبل با ضیا بومیا عضو شورای فدراسیون ژورنالیستان افغانستان صحبت داشتیم. نخواست از او در مورد چگونگی اقدام طالبان پرسیدیم. او گفت
میشه این اقدام طالبان را از چند زاویه آدم مورد بررسی قرار بده. اول این اقدامشان به خاطر است که از طرف چنین رسانه های سخت مورد فشار بودن و سخت مورد انتقاد بودن و اکثرا کسایی که مهمان در بحث ها در این رسانه ها دعوت می شدن معمولا مردمایی بودن که دور از دسترسی طالبا بودن و آزادانه طالبا را و سیاستشان را نقد می کردن. دوم ادیتوریال از این رسانه ها هم از نفوذ طالبان به دور بود تا بتوانن اعمال نفوذ در چیستی تهیه برنامه هایشان داشته باشن مثل رسانه های داخلی. مسئله دیگه اخیراً شما متوجه هستین که برنامه از قبل تعیین شده در دوحه قطر که با طالبان و آمریکایی‌ها داشتن، اونا را آمریکایی‌ها به صورت یک جانبه فسخ کردند. ممکن است یک عکس‌العمل در این مورد هم باشه.
شما در جریان هستین که وقتی که کشورها در قطر با طالبان صحبت میکردن، از اونا تعهد گرفتن در ارتباط با آزادی بیان و میگفتن که آزادی بیان طالبان وقتی که در قدرت بیان در افغانستان مراعات میکنن و اجازه میدن. ای چی شد که طالبان نخست امی نشرات رسانه های امریکایی و بریتانیایی را مورد هدف قرار دادن؟
حالا ایستا ایستا بالای از اینمی تعهدات هم آدم شک میکنه که آیا واقعا چنین تعهدات بوده و یا نه، چون نه تنها مسئله آزادی بیان در این تعهدات تسوی امریکایی ها و برطانوی ها و دیگه سازمان های ناظر بر مذاکرات و توافقات بین آمریکا و طالبا در اول بسیاری مسائل را گفتن که طالبا چنین تعهد را دارند. طالبا تعهد داشتن که از طریق نظامی داخل کابل نشان شد. طالبا تعهد داشتن که حقوق اساسی و حقوق بشری تمام اتباع افغانستان و شهروندار احترام میکنن که نشد. حق تحصیل از زنا گرفته شد و حق آزادی بیان، حق اجتماعات و حق کار در بعض موارد از مردم گرفته شد. گفت همیشه که طالبان تعهد کردن که حکومت همه شمول می سازن. سازن که نشد. این هم از اون جمله تعهدات است که مردم بر ما گفته، امریکایی ها بر ما گفته یا هم کسایی گفتن که برای مذاکرات ناظر بودن. هیچگاه اینمی محتویات تفاهم نامه همگانی نشد و رسمی نشد که برای دست مردم قرار گرفته باشد. بنان وقتی که تعهد گریزی باشد، این خستین تعهد گریزی طالبان از تعهداتی که گویا شده نیست، بلکه موارد متعدد قبل ازی هم داشتیم.
اگر تو کوتاه بگویم که طالبان در اصل در پی چیستن در این رابطه؟
من فکر میکنم طالبان مطلقا در صدد اعمال فشار هست بالای جامعه جهانی که یک سلسله چیزار را اینا هدف قرار بتن، بعد از او جامعه جهانی را وادار به کمپرومایز کنه.
ضیا بومیا عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان بود که درباره ممنوعیت نشرات تلویزیون‌های صدای آمریکا، بی بی سی و دوچوله از سوی طالبان صحبت می‌کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:14 عصر به وقت افغانستان است. شورای کابل به هدف جلوگیری از بی‌نظمی و ازدحام غرفه های غیر متحرک را برای دستفروشان در کنار جاده های شهر گذاشته است. نعمت الله بارگزای سخنگوی شورای کابل میگوید این روند از یک ماه به این طرف عملا روی دست گرفته شده و از دستفروشان نظر به مناطق مالیه های متفاوت گرفته می شود. دستفروشان از این اقدام شورای کابل راضی هستند، اما از این نهاد می خواهند که پرداخت های مناسب برایشان تعیین کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
اقتصاد شکسته افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان و چشمگیر شدن دستفروشان در جاده ها بازارهای کابل، اکنون شهروال کابل تلاش دارد راه برای نظم دادن شهر کابل روی دست گیرد. حبیب‌الله 25 ساله که از چندین سال به این طرف در کراچی سیار کار میکرد، اکنون در یکی از این غرفه ها در منطقه کابل جابجا شده، کفش و سرپایی میفروشد.
کراچی خود از زدگی که زام به بار میورد با مردم مزاحمت میکرد، غرفه فعلا خوب است.
او میگوید این غرفه ها را با هزینه شخصیشان تا 16,000 افغانی در شرکت های شخصی آماده کردند. نور احمد در منطقه سرای شاهزاده شهر کابل در یکی دیگر از این غرفه ها چپس و برگر می فروشد. او از شهروالی کابل می خواهد که در تعیین پرداخت ها درآمد آنان را در نظر گیرد.
ما خاص و ما خیز که اول خود که کران باشه بهتر است. وقتی اگر کران میگیرن یک چیز معدود بگیرن که مثال نیست ما فشار بیان.
شهروالی کابل میگوید این طرح را به خاطر جلوگیری از بی‌نظمی و ازدحام دستفروشان در جاده های شهر کابل روی دست گرفته است. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات و آگاهی عامه شهروالی کابل در مورد به رادیو آزادی گفت
تراشایی که طرح داشتن در اکثریت موارد خودشان مختل کننده نظم شهر بودن. پیاده روها را بند میکردن، هم سرک ها را محدودن. یک ماه میشه عملا وارد میدان شدیم و خود ما تنظیم میکنیم چهارویی ها را.
او گفت که در نواحی که زمین خالی وجود دارد غرفه ها جا با جا خواهد شد و در بخشایی که زمین خالی نیست این غرفه ها در کنار جاده ها جا با جا خواهند شد. این غرفه ها به رنگ سفید ساخته شده و در کنار پیاده روها و جاده های مندوی کابل، منطقه پلخشتی، اطراف سرای شاهزاده و برخی نواحی دیگر شهر کابل جا با جا شده است. این اقدام شهروالی کابل مورد استقبال مردم عام نیز قرار گرفته. عبدالله یکی از باشندگان کابل:
منظم که در شهر بسیار مقبول شده از بیروبار و بی‌نظمی جلوگیری شده.
این اقدام در حال روی دست گرفته شده است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد افغانستان با بحران شدید اقتصادی روبرو شده است. با روی کار آمدن طالبان شمار از کارمندان ادارات دولتی و خصوصی با دلایل گوناگون وظایفشان را از دست دادند. برخی از آنان برای دریافت لقمه‌نان برای خانواده‌هایشان در کنار دیگر دستفروشان با خرید کراچی دستی اقدام به دستفروشی کردن. این مسئله از یک سو بر تعداد دستفروشان افزود و از سوی دیگر سبب بی‌نظمی و ازدحام در جاده های شهر گردیده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حال چند خبر ورزشی تقدیمتان می شود.
رقابت های والیبال زیر نام آزادی افغانستان در ولایت پکتیا را اندازی شدند. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها به همکاری ریاست تربیت بدنی پکتیا و فدراسیون والیبال میان 32 تیم را اندازی شده است. رقابت های والیبال در دو گروه میان 14 ولسوالی امروز آغاز شده و برای 4 روز ادامه دارد. هدف از راندازی این رقابت ها اتفاق و وحدت میان ورزشکاران گفته شده است. رقابت های لیگ فوتسال امروز در ولایت بامیان آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک نوشته است این رقابت ها میان 8 تیم از مرکز ولایت بامیان راندازی شده است. رقابت های لیگ فوتسال بامیان برای مدت 8 روز ادامه خواهد داشت. هدف از راندازی این مسابقات انتخاب تیم های برتر بر رقابت های لیگ زون مرکز می باشد. و امروز در چهارمین بازی لیگ کرکت هندوستان تیم های لکنو و گجرات به مسافه هم می روند. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی در تیم لکنو کدام بازیکن افغان حضور ندارد، اما در تیم گجرات 3 بازیکن رحمان الله گربز، راشد خان و نور احمد لکنوال در بازی امروز حضور دارند. این بازی امشب ساعت 6:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. این رقابت ها دو روز پیش آغاز شده بود.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی در مورد محدودیت طالبان بر اطلاع رسانی بی بی سی، صدای امریکا و دوچوله برای افغانستان چی میگویند؟ محمد تقی رضایی نوشته که رسانه ها زبان یک جامعه است. طالبان برای ساکت کردن جامعه میخواهند زبان جامعه را بکشند. فرهاد امیدی هم گفته که رسانه زبان یک کشور است که اگر نباشد مثل انسان بی زبان می ماند. عابد سجادی گفته که تکنولوژی به جای رسیده که ملت از طریق اخبار خارجی، یوتیوب، فیسبوک و غیره از همه چیز با خبر می شوند. حال با سلطان محمد سرور باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. مسئولان طالبان در فرا می گویند در چند ماه اخیر صدها فرد معتاد در این ولایت تداوی شده.
ما بس خو چی کرده که پس می عمل آوردش تو حالا می خواب پس بری به کلینیک های دولتی که می عمل سر ما چیشی بری بخواز ما خیلی خراب.
پیام های شما عزیزان را نیست نشر می کنیم.
یعنی امارت اسلامی داخل نظام است، یعنی داخل خانه هستند، ما بیرون از خانه هستند، ما خودمون میفهمیم، درک میکنیم، ما مردم افغانستان.
مسئولان محلی طالبان در فرا مدعی‌اند که در چند ماه گذشته بیش از 2000 فرد معتاد به مواد مخدر در زندان این ولایت تداوی شدند. اما کارشناسان سلامتی در فرا میگویند که این روش پذیرفتنی و مؤثر نیست. در این گزارش همچنین به این پرداخته شده که تفاوت بین تداوی فرد معتاد در زندان و کلینیک صحی چیست؟
داوود 26 ساله 10 سال پیش که برای کارگری به ایران رفته بود، به ایروین و شیشه یا متامفتامین معتاد شد. ماده کیمیایی که به صورت کریستال‌های کوچک است و به گفته متخصصان به شدت اعتیادآور. طالبان حدود 4 ماه قبل او را با صدا معتاد دیگر در مبس فرازندانی کردند که اعتیاد را ترک کند. 2 ماه قبل او را آزاد کردند، اما او برای دو آزادی گفت که یک ماه می شود که دوباره به مواد مخدر روی آورده است. او از تداوی در زندان راضی به نظر نمی رسد.
10 سال می شه همین شیشه پودر نا 104 ما شده. مبس خو چی کرده که پس می عمل آوردش تو حالا می خواب پس بری به کلینیک های دولتی که می عمل سر ما چیشه بری بخواز ما خیلی خراب. تداوی اینا هیچی خوب نبوده که بخواز ما خیلی خراب و چیزه با ما نمی رسیده که فکر می خواب بری ببین چی بری ببین دولتی ها بری بیتر برکر این عمل سر دو چهار ما.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 7 ماه گذشته برای نخستین بار معتادان به مواد مخدر را در زندان‌ها افکندند. یکی دیگر از زندانیان خود را محمد گل معرفی می‌کند. او برای دو آزادی گفت که تقریباً 13 سال پیش در ایران به شیشه معتاد شده بود. او هم مثل هزاران افغان دیگر برای پیدا کردن نفقه برای خانواده‌اش به ایران رفته بود. محمد گل میگوید که وضعیتش اندکی بهتر شده است.
اول روز اول که اومدم مقصد معتاد بودم، الان اینجا خیلی مجاهدین که به من خیلی خدمت کردن، ما از اونها خیلی راضی. شهرونی ما میش که ما میجیم براجو نپوش ما نه ما رمضان ما میخوان که دور پیش بچه خوب اینجا یک جون زندگی کنن.
مسئولان مبعث طالبان در فرا مدعی‌اند که زمانی که در افغانستان به قدرت بازگشتند بیش از 2000 فرد معتاد به مواد مخدر را تداوی کرده اند. ملا لحل محمد زاکری مدیر مبعث تحت مدیریت طالبان در فرا است. از دید او زندانی کردن معتادان بهتر از تداویشان در کلینیکای سی است.
1500 نفر پر شفا فیلال است.
در اینجا تقریبا 500 نفر بستر داریم که در حدود 2200 نفر تا به حال تداوی شده است و به خانه هایشان رفته است. مرگ و میر هم ندارد، چون ما کوشش میکنیم که هر شخصی که مریض است به شفاخانه برای تداوی انتقال دهیم و هیچ مشکلی خاصی هم وجود ندارد.
زاکری گفت که در زندان 6 دکتر برای تداوی معتادان کار میکند و منابع مالی آنها از سوی ریاست صحت‌عامه طالبان و نیز تاجران فرا پرداخت می شود. طالبان پس از مرخص شدن معتادان از آنها تضمین کتمی می گیرند که دیگر به استفاده مواد مخدر روی نیاورند. هر زندانی باید برای مدت 2 تا 6 ماه در زندان به سر ببرد. اما سالم سدید یک روانشناس محلی در فرا با زاکری موافق نیست. او برای دو آزادی گفت که روش کارگیری از زور و فشار در تداوی معتادان در داخل زندان مؤثر نیست.
تداوی مریضان معتاد مواد مخدر در زندانها و مراکز رسمی ترک اعتیاد تفاوت‌های زیادی دارد. یکی از روش‌هایی که در تداوی مریضان معتاد اصلا کاربرد نداره روش زور و فشار هست. مریضان اگر فکر کنند که با زور فشار مجبور به ترک اعتیاد میشن، زدیت ایجاد میشه در بین آنان و هرگز به تداوی تن نمیدن.
صدیب بیشتر گفت
و انداختن مریضان به زندان ها یک چنین حالت را ایجاد میکنن. آنها فکر میکنن که با زور فشار مجبور به ترک میشن و هرگز از لحاظ روانی آماده ترک نمیشن. و اگر مریض معتاد مواد مخدر خودش آماده ترک اعتیاد نباشه، هیچ کسی نمیتونه که مواد مخدر سرش ترک بکنه. تنها راهی که میشه یک مریض معتاد مواد مخدر وادار به ترک کرد، جلب رضایت خودش و آماده کردن خودش از لحاظ روانی است که این در زندانها ممکن نیست.
دکتر عامد علمی، سرطبیب شفاخانه صد بستر ترک اعتیاد در فرا، با صدید موافق است. او براد وازاد گفت که تداوی معتادان در زندان عملی و موثر نیست.
تداوی ما با مبس اونجا فقط به عنوان یک محبوس فرد بستر هست، ولی دوا و ادویه لازم به او داده نمیشه و او به دست خود از اونایی که مرحله تداوی سپری بکنه اونجا مریض، یعنی دوا لازم اخذ میکنه نمیکنه، مشاوره اونجا شاید مشاور نداشته باشه، مشاوره باید صورت بگیره، به خاطر اونا وقت طولانی تر میکنه.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بدتر شدن اوضاع اقتصادی و مدد شدن کمک های بین المللی بر بخش صحت هم به شدت تأثیر گذاشته. مثلا در فرا شفاخانه تحت ریاست دکتر علمی با کمبود دوا و تجهیزات صحی روبرو شده است. او برای دو آزادی گفت که فعلا تنها 5 فرد معتاد به مواد مخدر در این شفاخانه بستری هستند، در حالی که سالهای گذشته هیچ بستر خالی برای درمان معتادان وجود نداشت. مقامهای محلی حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته بودند که بیش از 50,000 نفر در فرا به مواد مخدر معتادند. نیویورک پست در گزارش سال گذشته به نقل از سازمان ملل متحد گفته که تقریبا 375,000 نفر از جمع 35 میلیون نفوس در افغانستان با اعتیاد دست و پنجه نرم میکنند. در ادامه آمده که در سال 2005 این شمار تقریبا 200,000 گزارش شده بود. یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار نشان میدهد که میزان کشت کوکنار در طول دو دهه در افغانستان به طور مستمر رو به بالا بود. حتی با وصف آن که حکومت ایالات متحده برای معکوس کردن این روند 9 میلیارد دلار هزینه کرده بود. بسیاری از دیقانان در فرا به تازگی براد وازادی گفتند که به علت افزایش فقر امسال در زمینهای خود نسبت به پارسال بیشتر کوکنار کاشتهند. آنان گفتند که طالبان هیچ ممنوعیت ایجاد نکرده هند. حال متخصصان میگویند که بدتر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش فقر، بیکاری و بیجا شدن مردم از خانه‌های اصلیشان به علت سال‌ها جنگ بسیاری از مردم عادی را در معرض مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی قرار می‌دهد. از دید آنان این مشکلات عوامل خطر برای استفاده از مواد مخدر در افغانستان پنداشته می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. من یکی از شهروندان ولایت هرات هستم. این گپ که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز برای شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه، اصلا این قسم نیست.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. یه امارت اسلامی که در درون خودشان یک اختلاف نظر دارد، ببینید شما داخل خانه هستن، یعنی امارت اسلامی داخل نظام است، یعنی داخل خانه هستن، ما بیرون از خانه هستن، ما خودمون میفهمیم، درد میکنیم. ما مردم افغانستان همش تخنیکای پاکستان است. پاکستان مجاهدین قبلی به 7 گروه ساخت به نام حزب اسلامی و حرکت و جمعیت و مهاد و چه و چه، 9 گروه ساخت به خاطر چه که باش اینا در بین خود از ورس و شکست دادن، در بین خود جور نبیه به جنگ. پاکستان نمیخواد که در افغانستان در وطن ما آرامی و صلح و چیزا باشه. اختلاف نظرشان در این حدید پاکستان کار خلقه میگه. من هم افهم که عاقبت ما مردم افغانستان چی خواهش.
جناب محترم ذبیح‌الله مجاهد، سوال کنید چرا دخترها یا مکتب چرا اجازه نمیدن؟ چه دلیل چیه؟ من یک هفته یک سال هستم، معیوب هستم در این خانه و افتادی.
بسیاری شما جریان بسیاری.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حال خلاصه خبرها. و دنبال من پخش برنامه های تلویزیونی بی بی سی و صدای امریکا، طالبان اکنون به پخش برنامه های تلویزیونی دوچول جرمنی هم محدودیت وضع کرده است. در صفحه اینترنتی دوچول نوشته شده که برنامه های این تلویزیون ها دیگر در شبکه های محلی نور، تلو، آریانا، شمشاد و آرزو پخش نمی شود. طالبان به طور رسمی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. من نشرات تلویزیون های صدای امریکا و بی بی سی از سوی طالبان در افغانستان واکنش های متفاوت را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این اقدام را سرکوبگرانه می داند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را ضربه دیگر بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان خوانده است. ساکنان مناطق مختلف افغانستان نیز از تصمیم طالبان ابراز ناامیدی کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم طالبان در ارتباط با منع دختران با آموزش صنوف بالاتر ابراز نگرانی عمیق کردند. این شورا از طالبان خواست تا مکاتب را برای شاگردان اوناس بدون تأخیر بازگشایی کنند. سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه در اعلامیه گفته که اعضای شورای امنیت بر حق آموزش برای همه افغانان به شمول دختران تاکید کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا برای دیدار ویژه با وزرای خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده است. او میگوید هر دو کشور با اصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی متحدند. اما بلینکن برای دیدار و گفتگو با وزیران خارجه اسرائیل، مصر، مراکش، امارات متحده و بحرین به بیت المقدس سفر کرده و این دیدار که انتظار می رود محور اصلی آن توافق هسته ای ایران باشد، از سوی خبرگزاری ها تلاش برای ایجاد اطمینان در متحدان امریکا توصیف شده است. و معاون نخست وزیر اوکراین میگوید به دلیل تحرکات احتمالی روسیه هیچ برنامه برای باز کردن دهلیزهای بشردوستانه از شهرهای تحت محاصره وجود ندارد. او امروز دوشنبه در حساب تلگرام خود نوشته که اطلاعات ما از تحرکات احتمالی اشغالگران در مسیر دهلیزهای بشردوستانه خبر دادند. او افزود بنابر دلایل امنیتی عمومی امروز این دهلیزها را باز نمی کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر بر تمامیت ارضی کشورش تاکید کرده است. قرار است که مقام‌های اوکراینی و روسی در هفته جاری در ترکیه گفتگو کنند. همکارم مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده و از او می‌پرسیم که بیشتر در این مورد بگوید.
در میان جنگ، خبرهای از گفتگو به هدف ختم جنگ هم میرسد. مقامهای اوکراینی و روس برای دور تازه گفتگوها در هفته جاری در ترکیه آمادگی میگیرند. پیشاپیش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده. او در سخنرانی دیشب خود به مردم اوکراین گفت که بدون تأخیر خواهان برقراری صلح هستند. زلنسکی افزود که به دیدار چهره به چهره در ترکیه نیاز است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز تلفنی گپ زدند. دفتر اردوغان خبر داده که او میزبانی گفتگوهای آینده را پذیرفته و همچنان خواستار برقراری آتش بس و بهبود وضعیت بشری شده. هنوز معلوم نیست که گفتگوها امروز صورت خواهد گرفت یا فردا.
خبرهای تازه در مورد جنگ از چه قرار است؟
از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. در این مدت روسیه نتوانسته که شهرهای کلیدی اوکراین را تصرف بکنه. مقاومت نیروهای اوکراینی در برابر نیروهای روس به شدت ادامه دارد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه 3 روز پیش به نحو نشان داد که از بلند پروازی هایش عقب نشینی کرده و بر حفظ منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز کرده. دونباس مناطق دونسک و لوهانسک را در بر میگیره، جایی که جدای طلبان تحت حمایت روسیه از 8 سال علیه نیروهای اوکراینی جنگیدند. استخبارات نظامی بریتانیا امروز گفت که موقعیت نیروهای روسیه در اوکراین ظرف 24 ساعت گذشته چندان تغییر نکرده، اما این نهاد افزوده که روسیه مناطق بیشتری را در جنوب اوکراین در نزدیکی شهر ماریوپول تصرف کرده. در ادامه گفته شده که نیروهای روس میخواهند که ماریوپول را به دست دارند.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام خدمت شنونده های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم سال 1401 هجری خوشیدی را با صحتمندی و خوشی آغاز کرده باشید. با این امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست داد محمد ناوک مسئول نشریات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته برایتان میگوید.
هدف از راندازی این مسابقه سرپشت ورزشی کورش و همستگی میان ورزشکاران در ولایت شمال میباشد و مسابقه والیبال در برلند به پایان رسید.
رئیس فدراسیون شنای افغانستان در رابطه با راه اندازی مسابقات شنا در ولایت بلخ برایتان معلومات مفصل میدهد.
مسابقات جام گل سرخ که به میزبانی ولایت باستانی بلخ باستان میزبان بودند به پایان رسید. در این مسابقات ما از 8 ولایت اشتراک کرده بودند.
و از وایسودین غوثی مسئول مطبوعات فدراسیون بوکس افغانستان در رابطه با ختم رقابت های تیم های منتخب کابل میشنوید.
مسابقات منتخب شهر کابل تاریخ 21 حدود 1400 برگزار گردید. 13 روز مسابقات ادامه داشت.
شنونده های عزیز، چنانچه می دانید فعالیت ها و رقابت های ورزشی در بیشتر از ولایات از سوی ورزشکاران در رشته های مختلف و فدراسیون های مختلف ادامه دارد. در رابطه با چگونگی راه اندازی این فعالیت ها از داد محمد ناوک رئیس نشریات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
مسابقات اسب سواری بین 5 ولسوالی کندهار برگزار شد. در این رقابت ها از 5 ولسوالی کندهار، ارستان، دان، بولدک، معروف، جیلی در عینو میله کندهار اندازی شد و در این رقابت ها نظر محمد متقی رئیس کمیته ملی المپیک ورزش، مولوی ابراهیم رحمت لوی رئیس تربیت بدنی ورزش کندهار و تعداد زیادی از ورزشکاران شرکت داشتند و همچنان راندازی مسابقات کورش در ولایت تخار. رقابت های کورش یا کشتی رستمی میان ورزشکاران ولسوالی های اشکمش، نهرن، برکه و برکه ولایت بغلان در ولسوالی اشکمش ولایت تخار روز جمعه 5 حمل البته راندازی کرده بود. به گفته مسئول برگزاری این رقابت ها ورزشکاران شرکت کننده در کاتگوری سن بزرگ سالان به مدت 1 روز با هم رقابت پرداختند که هدف از راندازی این مسابقه ترفشت ورزش کورش و همستگی میان ورزشکاران در ولایت شمال میباشد و مسابقه والیبال در برلند به پایان رسید. به گفته مسئول ورزشی ولایت بغلان این بازی ها از تاریخ 21 ماه اوت سال گذشته میان 10 تیم برتر بغلان در جیمنازیم ورزشی این ولایت آغاز گردیده بود که به فرمان تیم عمری کماندو به پرچم رسید. قابل ذکر است که این بازی ها در حضور مسئول ولایت بغلان، مجاهدین، بزرگان و ورزشکاران برگزار گردیده بود و همچنان راندازی رقابت های والیبال در ولایت غزنی هم داشتیم. امیریت ورزشی ولایت غزنی در همانگی با فدراسیون والیبال در ولایت غزنی رقابت های والیبال جمعی حذفی را در جیمنازیم ورزشی آن ولایت به مدت 5 روز راندازی نموده است. در این رقابت ها 10 تیم از مرکز اشتراک کردند که هدفی از راندازی این رقابت ها شناسایی چهره برتر بر تیم منتخب آن ولایت گفته شده است و مسابقات فنکریشن در پکتیا به پایان رسید. این بازی ها میان 50 ورزشکار ولایت های خوست و پکتیا به ابتکار مسئولی فدراسیون فنکریشن برگزار گردیده بود. قابل یادآوری است که در پایان به بازیکنان برتر کپ میدان و تخت نام هم داده شد و همچنان پایان 15مین دور رقابت های دوستانه کونگ فو تحت نام جام گل سرخ به میزبانی ولایت بلخ. رقابت های دوستانه کونگ فو با حضور ورزشکاران به میزبانی ولایت بلخ به تاریخ 4 حمل در شهر مزار شریف برگزار گردید که با موفقیت به پایان رسید و برای ورزشکاران برتر مدال قهرمانی و کپ نیز اهدا شد و رقابت های کبدی در ولایت خوست به پایان رسید. رقابت های کبدی که به تاریخ 4 همین سال در یک صدروان و در یک جیمنازیوم های ولایت خود را نازی کرده بود و روز گذشته به پایان رسید. در این رقابت ها ورزشکاران در رده های سنی بزرگ سالان و هم به رقابت پرداختند که هدف از راه اندازی این رقابت ها رشد ورزش کبدی و اتفاق میان ورزشکاران این رشته گفته شده بود.
شنونده های عزیز، در هفته که گذشت رقابت های آبازی به میزبانی ولایت بلخ تحت نام جام گل سرخ در آن ولایت را اندازی گردید. در این مورد بیشتر از قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان بشنوید.
مسابقات جام گل سرخ که به میزبانی ولایت باستانی بلخ باستان میزبان بودند با پایان رسید. در این مسابقات ما از 8 ولایت اشتراک کرده بودند در حدود 70 چند نفر ورزشکار که خوشبختانه ولایت های کابل به مقام اول، ولایت بلخ باستان دوم، هرات باستان سوم و بامیان به مقام چهارم رسید. برگزاری همچه مسابقات در مقطع کنونی در کشور عزیز ما افغانستان برای وفاق ملی، وحدت و همبستگی فوق العاده مؤثر است. امیدوار هستم که ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان بتوانن همچنین برنامه را بیشتر سپورت بکنن تا شاهد ازی باشیم که هر ورزشکار ما از دورترین نقطه افغانستان در یک شهر دیگر بیاین و از این مسابقات لذت ببرن. خودش باعث رشد فرهنگی مردم افغانستان و همچنان تقویت روحی برای جوانهای افغانستان میشه.
تقریبا 20 روز قبل از این مسابقات یک دار مسابقات تحت نام مسابقات جام صلح و دوستی در ولایت کابل برگزار کرده بود و همچنین یک هفته بعد یک سیمینار آموزشی نجات غریق که شیوه نجات غریق برای تمام مربی آموزش میتونه می که قبل از وقوع حادثه در عین وقوع حادثه و بعد از وقوع حادثه تا نشویم که خدای نخواسته فصل گرما و تابستان نزدیک است، هم در حوزه‌های آبی هم در دریاچه‌های مثل دریای کابل، بند امیر، دریای پنشیر، دریای هلمند، سایر دریاچه‌هایی که اصلا شیوه آگاهی دیره برای آموزش بدیم که اونایی که نشانها را یاد نگرفتن یاد ندارن نباید در آبای آزاد خودشان را در آب بندازن. ما همچنین در تابستان همین سال مسابقات تیم ملی را بخیدار.
فدراسیون شنای افغانستان در طول سال 1400 با وصف تغییر نظام اما کماکان برنامه‌اش فعال بود. در بود خارجی فهیم‌جان انوری در مسابقات المپیک توکیو اشتراک کرد برای اولین بار در بخش آبازی، همچنین در بخش پاراسویمینگ عباس کریمی وجوبه شنای افغانستان در مسابقات پارالمپیک 2022 توکیو شرکت کرد و او پرچمدار 80 میلیون مهاجر در دنیا بود. تانست بین سیمی فاینال خوبتر مسابقه بکنه و فاینال برسه و فاینال متاسفانه نتیجه نگیرد.
همان گونه که در جینان هستند، رقابت های منتخبه بوکسنگ کابل هفته گذشته پایان یافت. این رقابت ها برای مدت 13 روز ادامه داشت. در این مورد وایسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون بوکس افغانستان برایتان معلومات بیشتر می دهد.
مسابقات منتخبه شهر کابل تاریخ 21 حدود 1400 برگزار گردید. 13 روزی مسابقات ادامه داشت. سرانجام از بین 289 ورزشکار 26 چهره برتر در تیم منتخبی کابل جذب گردید. هدف از برگزاری مسابقات البته تیم منتخبی کابل به منظور مسابقات سرتاسری افغانستان می باشد که در زال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان برگزار گردیده بود. تمام ولایات آمدگی و این مسابقات گرفتن. مسابقات زور مشرقی هم در یعنی قریب برگزار میشه و مزار شریف هم مسابقات منتخبی خود در جریان است و برگزار کرده. در آخر ورزش بوکس هوادارهای بسیار زیاد خود را جذب کرده و برگزاری مسابقات بوکسینگ در سایل ولایات و برگزار میشد. ورزشکارهای مرکز هم از آمدگی بسیار خوب برخوردار بودن و سطح مسابقات بسیار بلند بود و یک سطح بسیار بالا برگزار شده بود. اولین بار است که 289 ورزشکار در کتگوری سینی بزرگ سالان اشتراک داشته که با کمیته فنی و همکاری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان زحمت کشیده که شب روز داشتن توانست بعد از 12 روز سپری شاید فینال مسابقات بوکسینگ شدن که در 13 کلاس کتگوری وزنی البته قهرمانه خوبه را به تیم کابل جذب کردیم که انشالله شاید مسابقاتش خواهیم بود و انشالله که ورزشکارای بوکس برای مسابقات بیرون ملی هم آمادگی دارن. قسمی که در جریان است قرار است که تا چند ماه دیگه مسابقات المپیک آسیا به میزبانی کشور چین برگزار شود. امیدوار هستیم که تربیت بدنی امارات اسلامی افغانستان و مسئولین بخش ورزش بتونن یک پلان منظم مستجم و این رویداد بزرگ رویداد داشته باشن تا بتونن ورزشکارای ما از مسابقات بیرون منزل دستاورد و افتخارات مثل همیشه را داشته باشن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده این نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. این برنامه را من رویا مدومی تهیه کرده و برایتان تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالمی داشته باشیم، نیاز به گروه های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود را نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمند چیست، دانش مربوط به این را پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتانن نگهداری بکنن و حتی بتانن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که هست میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست می توانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستن. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوان ها میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحایی که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن یا که اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانه.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم. و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند، بلکه کارها و عملهای را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاده ها میدازند، در کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا، متخصص امراض قلبی و تنفسی، در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر برای بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعاع التراوایلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت: جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهم می دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که می گن دارند که بسیار مضر تمام می شود. وقتی مامو پان را از دهن خود بیرون می کشند، در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه، می اندازند که او می تانه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون با لاب دهن یک انسان او مکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوان ها سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارن. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که مینوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که مینوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید همو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید همو زباله‌دانی ها اضافه شود، انداخته شود. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که با فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
یه بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص، که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حوالی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حوالی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کاویاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسهایش مسئولیت داره. ما ضمن توصیه هایی که همیشه داشتیم، این رو توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا این که یک فرد مسئولیت خود حس نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم. و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ما است من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکیت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم. سوال داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه ها، از طریق خطیب های مساجد، از طریق ملای ماما، تا در حفظ محیط زیستشان جوان ها و همه شهروند های کشور باید سهیم باشند، بخصوص جوان ها که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است، و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگر اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شود از طریق رسانه ها بهتر است تا در حفظ عزیز سهیم شوند و در غرس نهال سهیم شوند. بدون شک وجیبه هست، خیانت به منافع همه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره او خدر توانایی نداره، نتانسته خودشان تبارز بتا چی خواسته به وطن مشما غرسنه حال بکنه و از این معاذبت بکنه، کار را که دولت مشما سرکایش نمیتونه. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد. La 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 la